شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر کاظم رنجبر، جامعه شناس سیاسی در فرانسه هستیم. جناب رنجبر، با عرض سلام.
آقای رنجبر، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم برای شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب رنجبر، در هفته های اخیر شما مقاله ای داشتید تحت عنوان سیاست چیست، سیاست مدار چه کسی است و سیاست باز کیست. میشه محبت کنید در این مورد برای شنوندگان عزیز ما نظراتتون رو بفرمایید؟
از اونجایی که جامعه شناسی سیاسی رشته تحصیل من هست، من این مفاهیم را هم از جنبه فلسفه سیاسی توضیح و تفسیر خواهم کرد و هم بخواد برای اینکه خسته کننده نباشه مثال‌های تاریخی از کشور خودمون، از جامعه خودمون، از تاریخ سیاسی خودمون خواهم آورد که شنوندگان متوجه بشن که این کلمات هر کدومشون یه بار فلسفی دارن. وقتی به کار میبرن استفاده میکنن به اون صورت نیست که همینطوری استفاده بکنن. یه شیمیدان وقتی از شیمی صحبت میکنه، فرمولای شیمی صحبت میکنه، این فرمول ها یک بار علمی و فرهنگی دارن که در تمام دنیا معلوم و مشخصه. اصل سولفیج برای شیمیدان روسی یا امریکایی یا ایرانی فرمولش معلومه، مشخصاتش معلومه و خصوصیاتش معلومه. در نتیجه بحث ما امروز درباره سیاست چیست، سیاست مدار چه کسیست و سیاست باز چیست.
بله،
خمیره فکری این بحث از سه اتفاق که در زندگی من، تجربه تحصیلی من و تاریخ وطنمون پیش اومده، ما از این سه اتفاق مایه میگیم.
بله.
یکی همون انقلاب 1357 وطنمون هست که امروز بعد از 27 سال خورده‌ای یک عشقی از روحانیون با یک ایدئولوژی و یک سیستم حکومتی که در حقیقت از جنبه فلسفه سیاسی ما میتونیم به این نظام بگیم توتالیتاریسم یا تمامیت‌خواه، که نمونه‌اش هم از لحاظ فلسفه سیاسی میتونیم در تاریخ نمونه بیاریم، نازیسم آلمان هیتلری و کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی سابق و جمهوری ولایت مطلقه فقیه که در ایران حکومت میکنه. یکی از به اصطلاح عنصر که که باعث تفسیر کلمه سیاست، سیاست مدار و سیاست باز که امروز در برنامه ما بحث خواهیم کرد، خود همین انقلاب 1357 ایران است.
بله.
دو اتفاق هم در دوره دانشجوی من پیش اومده که اونم عرض میکنم، چون اون خط فکری منو هم تغییر داده و به خاطر همین هم هست با اجازه شما و شنوندگان شما باید عرض کنم. اتفاق اول در من در سال دوم جامعه شناسی درس میخوندم که بخش قسمت اول تا دوره لیسانس رو بهش میگن جامعه شناسی عمومی. در سال دوم دوره تحصیل ما من یه استادی داشتیم که به ما درسش هم خیلی مهم بود و ضریب درسیش هم از لحاظ نمره بالاتر بود. به ما درس متون و تفسیر مکاتب جامعه شناسی درس میداد و نحوه کارش هم این بود که علاوه بر اینکه به صورت تئوریک درس میداد، در ضمن به ما کار به اصطلاح برای منزل همون تکلیف هایی که دانشجویان و محصلین دارن به ما تشکیل میداد. تکلیف هم به این صورت بود، یا یک فصلی از کتاب که مربوط به متون جامعه شناسی عمومی بود که اغلب هم بار فلسفی دارم به ما میداد که ما میخوندیم، بعد از سه هفته در شش صفحه اون چیز که درک میکردیم مینوشتیم و به استاد میدادیم. استادم اینا را بعد از دو هفته مطالعه بر مبنای اون معیار خودش نمره میداد. یک روز ما در کلاس اون یه دانشجوی فرانسوی داشتیم، هم کلاس بود، از این کمونیستای دو آتشه و البته در فرانسه کمونیست بودن در هیچ کجای دنیا به نظر من کمونیست بودن نه عیبه نه ننگه،
یک ایدئولوژیه دیگه.
بله، یک ایدئولوژیه. و وقتی دو هفته سه هفته بعد استاد قسط ورقه های ما رو به ما برگردون، رسید به ورقه این همکلاسی ما. در فرانسه استاد با دانشجو بسیار راحت صحبت میکنه، مخصوصا در رشته‌ای مثل جامعه شناسی. ایشون استاد برگشت به این دانشجو گفت دوست عزیز، به زبان فرانسه گفت شرمی یعنی دوست عزیز، گفت دوست عزیز شما اشتباه کردید، اینجا دانشگاه حوزه حزب کمونیست نیست. من البته، استاد گفت من البته به عقاید شما احترام میذارم، به ایدئولوژی شما من نمره نمیدم، شما هر عقیده‌ای داشته باشید از چپ چپ تا راست راست برای من محترمه، منتها در دانشگاه من بر مبنای عقیده شما نمره نمیدم، دانشگاه محل آموختن علوم بر مبنای عقل، منطق، استدلال و تجربه است. ما وقتی یک اندیشه را از طریق عقل و خرد، تجربه، استدلال مطالعه می کنیم و یاد می گیریم، در نهایت این روش تحلیل بر مبنای خرد و منطق و تجربه تبدیل میشه به یک ابزار برای ما. که ما میتونیم از طریق این ابزار سایر اندیشه ها رو هم درک بکنیم ولی اون که با این اندیشه موافق نباشیم، و در این حال این ابزار مانع میشه که ما گول بخوریم، گول شعارهای این اونو بخوریم. و من برجش گفت برای ما شما دانشجویان جامعه، جوامع مختلف بشری مثل آزمایشگاه هاست، لابراتواره، همینطور که فیزیک دانشجوی فیزیک لابراتوار باید بره بعضی آزمایش رو بکنه و خودش محاسبه بکنه، یا در دانشجوی رشته شیمی گفت جوامع بشری هم برای شما یک لابراتواره. اگر وقت دارید، امکاناتی دارید، برید این کشورهای کمونیستی را اول ببینید که ببینید که اینها چجوری زندگی میکنن، از مملکتشون چجوریه، انسانها در اونجا احساس آرامش، آزادی میکنن یا نه، بعدن بیایید اینجا از این نتیجه مطالعاتتون عقایدتون رو بنویسید. و بعضی گفت که من اینجا به شنوندگان عزیز عرض میکنم فکر نکنن که استادای دانشگاه در فرانسه خصوصا در رشته جامعه شناسی اینا سرمایه دار نیستن، ولی طرفداری هم اغلب از سرمایه داری نمی کنن. اینا شخصیت هایی هستن به مدل سوسیال دموکرات های اروپا یا طرفداران حزب دموکرات در امریکا، مثل شخصیت های چومسکی شما میدید، نوام چومسکی، یعنی اونها طرفدار سرمایه داری لجام گسیخته نیستن. همین همه باعث شد
جان رنجر ببخشید، منظور از دموکرات ها در امریکا مثل آقای چومسکی نه حزب دموکرات،
نه حزب دموکرات، همه همه از شدن یک روز همینه ایشالله امکان خواهد داشته با هم روی این موضوع هم بحث بکنیم، شخصیت های لیبرال، ولی لیبرال نه لیبرال سرمایه داری لجام گسیخته، بلکه لیبرالیسم توام با عدالت اجتماعی.
بله.
همین عمل باعث شد خود من هم وقتی دانشجو بودم هر موقع مقدار پولی داشتم و می رفتم تابستان ها بعضی این کشورهای کمونیستی رو ببینم که آیا این تبلیغاتی که این همه می کنن واقعا این کشورها بهشت کارگرانه یا چیزی دیگه است. و من لهستان رفتم، چکسلواکی رفتم، یوگسلاوی رفتم، بلغارستان رفتم و متاسفانه این صحبتی که عرض می کنم 20 سال قبل از فروپاشی رژیم کمونیستیه. متاسفانه واقعیت درست برعکس این تبلیغاتی بود که احزاب کمونیستی در جهان می‌کردن.
بله.
به قول معروف آواز دهل از دور شنیدن خوش است.
بله.
خود من هم حتی به وسیله یکی از دوستان ایرانی که طرفدار حزب توده بود به خاطر همین راهنمایی استادم، به خاطر کنجکاوی خودم، حتی برلند شرقی رفتم و حتی دو بار با آقای نورالدین کیانوری که اون موقع دبیر دوم حزب توده ایران بود در یکی از هتل‌ها هر بار دو ساعت بحث داشتم.
بله.
ایشون برگشت گفت که بعد از دو روز برگشت گفت که آگاهی طوری که شما کافیه، ما حاضر هستیم امکاناتی در اختیار شما بذاریم که در بین دانشجوی ایرانی فعالیت بکنیم. بعدم برگشتم گفتم که من آدمی نیستم که دنبال کسی را بیفتم و زنده باد مرده باد بگم. ایشون یه خود ناراحت رو گفت برای چی اومدی پس؟ گفتم من دوره جامعه شناسی میخونم، اومدم از شما دو تا سوال بکنم. و این کار منه. گفت چه سوالی میخواهید بکنید؟ گفتم میخوام از زبان خود شما بشنوم. همه اینا رو من مدارش دارم، امیدوارم یک روزی به صورت کتاب در بیارم. از زبان شما خودم بشنوم که چرا در مسئله آذربایجان حزب توده از فرقه دموکرات پشتیبانی کرد و اگر این فرقه در عمل خودش در سیاست خودش موفق بود به تجزیه ایران منتهی میشد. یک. دوم، چرا حزب توده در نهضت ملی شدن نفت از دکتر مصدق دفاع نکرد؟ بلکه گفت که ما به همه اینا جواب دادیم. ولی شما وقتی میگید من دنبال کسی نمیرم، زنده باد مرده باد بگم، به حزب ما توهین کردید. گفتم من به کسی توهین نمی کنم، به حزب شما هم توهین نمی کنم. بلکه گفت من جای پدر شما هستم و این حرفا رو که عرض میکنم آقایونی که حتی هستن که آقای چیانوری را حتما دیدن، یه شخصیتی بود با اون سویرای استالینیش، یک واقعا یه شخصیتی بود. گفت من جای پدر شما هستم. گفتم آقا بنده در 18 سالگی از خونه پدرم با ادب و نزاکت بیرون اومدم، من به پدر و اینا احتیاج ندارم و من آدمی هم نیستم که آدم حزبی باشم. از اون تاریخ برگشتم فرانسه، یعنی دو روز سه روز بعد برگشتم فرانسه و هرگز هم به دنبال حزب و دسته‌ای نرفتم. یعنی منظور اینه که اگر اون استاد من در دانشگاه چنین راهنمایی که نمی کرد که به این گفت که شما اینجا باید به اون سلاح منطق و خرد و استدلال مجهز باشید تا اندیشه های مختلف را درک بکنید و گول نخورید، ممکن بود بنده هم یکی از اینهایی بودن که در این اعصاب مختلف فعالیت داشتم. البته عرض کردم عضو حزب بودن عیب نیست، ولی حزبی که منافع یک ملت و یک مملکت را هدف اصلی خود قرار بده، نه اینکه از مسکو، از پکن یا از واشنگتن، از لندن یا از پاریس دستور بگیره. این مسئله جداست
کاملا.
این یک مسئله. و مسئله دوم که باز عرض کردم خمیرمایه فکری من هست برای این بحث، در دوره دکترا بود، این بار در دوره دکترای جامعه شناسی سیاسی. در دوره دکترا ما 3 سمینار در هفته داشتیم. در این سمینارها در دوره دکترا معمولا دانشجویی که از کشورهای مختلف هم به پاریس می اومدن، من در مدرسه علوم انسانی، مدرسه عالی علوم انسانی پاریس درس خوندم. یک دانشجوی انگلیسی بود، اومده بود برای تحقیق و در سمینار ما شرکت میکرد. برای حدود 9 ماه با هم بودیم. اسم این شخص ویلیام بود، اسم فامیلش دقیق یادم نیست، صحبت وقتی 29 سال پیشه. یه روز برگشت به من گفت، با اسم کوچکم هم دیگه رو صدا می کردیم، گفت کازم، اینو خوب دقیق به این مسئله خواهش می کنم خوب دقت بکنی، گفت کازم من نمی دانم چرا دانشجویان ایرانی وقتی به هم می رسن، یک نفر، دو نفر، سه نفر، آنی که 3-4 شدن شروع می کنم به بحث سیاسی. من دانشجوی ایرانی را در لندن می شناسم، کنفدراسیون را می شناسم، خیلی فعال هستم، ولی آیا همه اینها در رشته علوم سیاسی تحصیل کردن؟ من برگشتم گفتم ویلیام، تو که مثل من دوره دکترا در جامعه شناسی سیاسی میگذرونی باید خودت جواب اینو بگی یا منو امتحان میکنی یا واقعا نمیدونی. گفت نه واقعا نمیدونم. گفت اصلا معلوم اینا یه سازمانی بسیار مجهز فعالی دارن و در این حال آنی هم 3-4 نفر ایرانی با هم که جمع شدم آنی سیاست صحبت میکنم. اینجاست مسئله که من بحث امشب را گذاشتم سیاست چیست و سیاست مدار چه کسیست و سیاست باز چیست. گفتم ویلیام تو در قدیمی ترین دموکراسی مدرن اروپا زندگی میکنی. وقتی میگیم در قدیمی ترین دموکراسی مدرن، قدیمی ترین دموکراسی مدرن دموکراسی هایی هستن که بعد از انقلاب انگلستان یعنی 1688 و بعد انقلاب فرانسه و امریکا. یعنی دموکراسی قدیم همون دموکراسی اتنه. انگلستان اولین دموکراسی مدرن دنیاست. گفتم ببینم تو در قدیمی ترین دموکراسی مدرن دنیا زندگی میکنی، در کشور شما در حدود 250 سال دموکراسی در راه طبیعی و عقلانی خودش جا گرفته. یک کودک 9 ساله 10 ساله انگلیسی میبینه که پدرش مادرش از مسائل مملکتیشون آزادانه صحبت میکنن، انتخابات میشه هر 4 سال، حزب کارگر انگلستان وجود داره، حزب محافظه‌کار انگلستان وجود داره، هر کس میخواد عضو این حزب باشه کاملا آزاده، سندیکاهای کارگری هست، انجمنهای مختلف هست، انتخابات شهرداری ها میشه، انتخابات پارلمان میشه، انتخابات نخست وزیر میشه. شما با این فرهنگ بزرگ میشید و بعدن هم اگر به سیاست علاقه من باشید میرید رشته سیاسی میخونید که در کشورهای بزرگ مثل فرانسه و انگلستان و امریکا و آلمان مدارسی هستن برای کسانی که میخواهن در رشته سیاست درس بخونن و به مملکتشون خدمت بکنن. ولی در کشورهایی که به وسیله نظامهای استبدادی اداره میشن، سیاست از اون کانال طبیعی و مسیر طبیعی خودش بیرون اومده، یک نظام خودکامه توتالیتر دستگاه حکومتی را در اختیار داره به کمک پلیس مخفی و دستگاه های سرکوب. آزادی اعصاب وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی های سندیکایی وجود نداره. در نتیجه طبیعی هست انسانی را که از حقوقش محروم کرده تلاش بکنه این حقوق به دست بیاره.
بله.
و ایران برگشت یک حرفی زد، گفت که آیا فکر نمی کنید این بحث‌های بدون دانش سیاسی برای وطن شما خطرناک باشه؟ اینو 2 سال قبل از انقلاب 1357 یه انگلیسی گفت. منم بعضی شخص گفتم چرا؟ خطر خیلی زیاده. برای اینکه یه سخنی هست از ارسطو که ممکنه هموطنان عزیز این سخن معروف و بخش اولش رو بدونن. ارسطو میگه انسان حیوانی است سیاسی، یعنی این حق طبیعی انسانه که به طرف سیاست کشیده بشه. منتها اون بخش دومش اون مغز کلام ارسطو هست، ممکنه خیلی ها به این مسئله توجه نکنن. ارسطو اضافه میکنه میگه که این کشش انسان به سیاست که کشش غریزی نیست، یعنی بلا نسبت مثل اون غریزه حیوانی نیست که مثلا فرض بکنید پلنگ غریزه حیوانیش اگه حمله بکنه به اون ضعیف، نه این غریزی نیست، بلکه بر مبنای عقل و منطقه که میره به طرف سیاست، برای اینکه سیاست علم و هنریست برای اداره جامعه. یعنی شما نمیتونید یک جامعه متعادل و دموکراتیکی داشته باشید که در اونجا سیاست حاکم نباشه، منتها سیاست بر مبنای عقل و منطق و خرد. اینجاست که وقتی به کشورهای جهان سوم نگاه میکنیم میبینیم که اون قسمت دوم، یعنی سیاست بر مبنای عقل و خرد و منطق و استدلال، علم و تجربه، در این کشورها وجود نداره. چه اتفاقی افتاده که این همه جوانهای پاک و تندوست سالها عمرشون در همون کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران گذراندن؟ البته من از سال 1974 من کنفدراسیون رو ترک کردم به خاطر اینکه من سیاست و سیاست شناسی را به صورت علمی و دانشگاهی تحصیل می کردم، ولی دانشجویان ایرانی و رهبران این کنفدراسیون اغلب می دونه که دانشجویان ایرانی اغلب در رشته های علوم تجربی مثل فنی، مهندسی، کشاورزی، داروسازی، پزشکی، فیزیک، شیمی درس می خوندن. علوم انسانی متاسفانه در کشورهای جهان سوم اغلب همون فرهنگ و ادبیات اون جامعه، شعر و این چیز هست. اصلا علوم سیاسی برای اینها اگر هم باشه در اون حدیه که بخونم و برم مثلا در وزارتخانه‌های مختلف کار بکنم، ولی به مبنای سیاست به عنوان فکر و اندیشه فلسفی خیلی خیلی کم ایرانی ها دنبال این تحصیلات میرم. اینجاست که عرض میکنم چرا من اینجا در فرانسه دوستایی دارم و شما هم حتما دوستایی دارید که در ایرانی ها بدون اینکه از نوعی به حساب قلوب باشه برای من ثابت شده در شرایط مساوی وقتی هر ایرانی در یک رشته تحصیل میکنه در شرایط مساوی نه تنها از دیگر ملت ها پایین تر نیست، بلکه یک سر و گردن هم بالاتر. در همین پاریس بزرگترین جراح قلب به فرانسه پروفسور گنج بخش ایرانی. شما میدونن در امریکا فیزیکدانای ایرانی هستن که در نازا کار میکنن، در قسمت‌های مختلف مهندسی کار میکنن، پزشکی و غیره. ولی چی شده که در دنیای سیاست با وجود این همه تلاشا که امروز هم در حدود ما در حدود نه در یک قرن بعد از انقلاب مشروطیت وطن ما به وسیله یک عده روحانی با اندیشه های قرون وسطایی اداره میشه؟
منظورتون مؤممین هستن دیگه؟
مؤممین بله، ما اونایی که امامه دارن.
بله
روحانیت البته کاملا فرمایش شما درسته، وقتی روحانیت را بر مبنای اسپریتوالیتی به فرانسه میگن فرق میکنه با اونو که دیگه خمینی عزیزم بگو چه خون بریزم. این فرق
بله، روحانی در واقع اصلا در پی خشونت و زور و ستم
نیست. کاملا فرمایش شما درسته. اینجاست که باید این موضوع رو تحلیل بکنیم که ببینیم چرا حتی شخصیت هایی مثل آقای مهدی بازرگان یا رهبران حزب توده که خودشون رو بهتر به عنوان مارکسیستا و مارکسیستا به عنوان یک ایدولوژی سوسیالیسم علمی میگفتن به وسیله یک عده معمم به قول معروف در بازی شطرنج چیش داده شدن و مات شدن. مسئله کجاست؟ برای جواب دادن به این سوالات برمیگردیم این بار به کلمات سیاست چیست و سیاست مدار چیست و سیاست باز چیست توضیح میدم. اگر به این مسائل به این مفاهیم دقیق بشیم متوجه میشیم که بین سیاست و سیاست مدار و حق باز و سیاست باز فرق است. سیاست در زبانهای اروپایی بهش میگم پولیتیک. ریشه این کلمه از یونانی هست. در زبان یونانی میگن پولیتیک، یعنی علم اداره شهر. پولیس در زبان یونانی مثلا پرس پولیس، شهر پارسه ها،
اکروپولیس.
میدونی که در دموکراسی یونان دولت های شهری، اتن خودش یک دولت بوده. منظور سیاست یعنی علم سازماندهی و اداره یک شهر بر مبنای عقل و منطق است. در زبان فرانسه عرض کردم زبان بهش میگم پولیتیک، منتها دو این کلمه را دو نوع به کار میبرن. یک بار به حالت مؤنث در زبان فرانسه میشه لا پولیتیک، یک بار به فرم مذکر لو پولیتیک. لا پولیتیک وقتی مؤنثه همون علم سیاست هست، ولی وقتی مذکره لو پولیتیک اون هیئت دولتی که سیاست یک مملکت رو اداره میکنه. وقتی که میگیم اداره یک جامعه و بر مبنای عقل و خرد، مسلمه فرق داره با اداره جامعه ایران بر مبنای اینکه مثلا 1400 سال پیش در عربستان در جامعه عشیره عربستان حضرت محمد چگونه اون شهر کوچکی یثرب که بعدا مدینه شده 5000 نفر در حدود 5000 نفر جمعیت داشت اونجا رو چجوری اداره میکرد. شما نمیتونید اگر عقل و خردی داشته باشید نمیتونید جامعه 70 میلیونی در دنیای 6 میلیارد و نیم جمعیت با این همه اختلافات جنگ و این چیزها بر مبنای این اندیشه های 1400 سال پیش یه جامعه را اداره بکنید. هر کس بگه که منطقی و عقلانیست یا خیلی معذرت میخوام منطق و عقلانی و علمی بودن رو مفهومش رو نمیدونه، یا اینکه منافعی داره که میخواد اینطوری اداره بشه. بعد سیاست مدار چیست؟ سیاست مدار کسانی هستند در دموکراسی ها که به علوم سیاسی تسلط و آشنایی دارند. عرض کردم که نه تنها باید این علوم لازم برای اداره جامعه را سیاست مداران باید بدونن، در ضمن خود جامعه دموکراتیک اون فرهنگ سیاسی را روز به روز در بطن جامعه توصیه میده. یه وقتی عرض کردن یه کودک 10 ساله میبینه که مادرش پدرش روزنامه میخونن، روزنامه نگار رو کسی نمیگیره، زندان نمیکنه، دیگر اندیشه رو کسی از وسط خیابان نمیدوزه ببره خارج شهر بکشه، وقتی سندیکای کارگر ایران میبینه، وقتی اعتصابات کارگر ایران میبینه، این خودش در یک فرهنگ سیاسی بزرگ میشه. یه مثال میارم. در سال 1921، یعنی 4 سال بعد از انقلاب بلشویکی، یک بخش از حزب سوسیالیست فرانسه از هم جدا شدن، از این حزب جدا شدن و حزب کمونیست فرانسه را تشکیل دادن. حزب کمونیست فرانسه از سال 1921 آزاده. چرا با وجود اینکه حزب کمونیست فرانسه از سال 1921 آزاد هست، هیچ کدام از افسرهای فرانسوی وارد این حزب نشدم؟ در صورتی که در ایران حزب کمونیست قدغن بود، حزب توده قدغن بود، بهترین افسرای ایران که خود من افسر ارتش بودن 11 سال، پاکترین افسرای ایران هم از لحاظ اخلاقی مالی، هم از در این حال باسوادترین و وطن دوستترین افسرای ایران، البته اونایی که غیر کمونیست بودن، اونا در بین اونا هم انسانهای بسیار پاک و وطن دوست هم بود، البته آدم های نمیدونم شاه پرست و دوز و متقلب هم بود، ولی وقتی نگاه میکنید این به گروه افسران توده‌ای، میبینید که بهترین افسرها به وسیله رهبران حزب توده، من عرض میکنم تنها من نیستم، اینها خائن نبودم بلکه فریب داده شدم، فریب انواع کسایی را خوردم که وابستگی به بیگانگان داشتن. چرا افسر فرانسوی کمونیست نمیشه ولی افسر ایرانی که حزب قدغنه میره در دام این حزب میفته؟ فرمانده گردان من زنده‌یاد هوشنگ عطاریان، ایشون 2 سال فرمانده من بود وقتی که ستوان یک بود، شغل سازمانی سرگردی را اداره می کرد. هوشنگ عطاریان که با دریادار افسری در جمهوری اسلامی اعدام کردن، ایشون در دوره عالی توپخانه را در درجه ستوان یکی در امریکا گذرانده بود. 2 سالم من در زیر نظر به سر فرماندهی ایشون خدمت می‌کردم. یکی از باسوادترین و یکی از پاکترین افسر بود. یک ریال، یک قرون به غیر از حقوقش هرگز ایشون به سر فساد مالی نداشت. ولی خب من در سال 1970 از ارتش جدا شدم اومدم، ولی وقتی بعد از سالها گذشت شنیدم که ایشون به وسیله همون آقای کیانوری ها و حزب توده وارد حزب توده شد و در نهایت هم اعدام گردید، اینا سرمایه های از این مملکت بودن که به وسیله این حزب در خدمت به بیگانه از بین رفتم. اینجا هم عرض می کنم که وقتی می بینید اینقدر من روی این مسئله تکیه می کنم، فکر نکنید که شنوندگان شما که حتما اونی که نوکر واشنگتن یا لندن یا پاریس بهتر از اونی که نوکر مسکو، نه اینطوری نیست. اینجا هم آقای دکتر نخاوندی یه روز یه سخنرانی داشت، بعد منم اون سخنرانی بودم، این فکر میکرد که من به اصطلاح بعد از اینکه خودم رو معرفی کردم گفت که من آرزو میکنم که روزی برگردین ایران، شما هم دوباره برگردید و با درجه افسریتون در ایران در ارتش ایران خدمت کنید. گفتم نه اشتباه میکنید آقای دکتر نهاوندی، بنده افتخار میکنم یک سرباز ساده ایران باشم، ولی ساده افسر سرباز ساده ارتش ایران باشم، منتها ارتشی که فرماندهیش به وسیله افسران ایرانی در ستاد ارتش ایران در تهران برای دفاع از وطنمون تصمیم بگیره، نه از واشنگتن، نه از لندن، نه از مسکو، نه از پکن دستور بیاد. درد ما کشورهای جهان سوم اینه که حتی اونهایی که با ایمان صادقانه حاضر هستند وطن برای وطنشون جانشون فدا بکنن، بعضا به دام این سیاست بازان و حقوق بازان میفتن. اغلب اینها وابستگان قدرت های بیگانه هستند. اینجاست که برمیگردیم به کلمه سیاست باز چیست. قبل سیاست باز رو در زبان فرانسه بهش میگم پولیتیکا، معادل میشه حقوق باز، که تنها چیزی که برایش مهمه حفظ قدرت و مقام برای اندوختن ثروت. مرحوم احمد کسروی هم در تاریخ مشروطیتش می نویسه میگه یه عده‌ای در ایران بودن در زمان استبداد بر سر قدرت بودن، وقتی مشروطه شد باز هم اینا در بر سر قدرت بودن، استبداد صغیر شد باز هم اینا بر سر قدرت بودن، بعد محمد علی شاه فرار کرد باز این آقایان بر سر قدرت بودن. اینها هدفشون فقط حفظ منافع شخصیه. در تمام کشورهای دنیا هم بوده و هست، بر مبنای اون اهمیت حاکمیت دموکراسی و کنترل قدرت به وسیله پارلمان‌های برخواسته از رأی آزاد ملت، این نوع آدم‌های حقوق‌باز ممکنه تعدادشون کم باشه، ولی در کشورهای جهان سوم خصوصا اونجایی که به حساب دموکراسی نیست این آدمای پولیتیکال یا سیاست باز زیاد داریم. آقای چون شخصیت اجتماعی هست اجازه میدین میخوام که اسم ببرم، مسئله شخصی نیست، زندگی شخصی من هرگز در پشت رادیو اصلا حتی خارج از پشت رادیو من با زندگی شخصی مردم کاری ندارم. همین آقای جامعه شناس ما آقای که سابق در سازمان اندیشمندان خانم فرح پهلوی بودن، آقای احسان نراقی، در زمان شما هم در اون دستگاه اداری مملکت به عنوان اندیشمندان بودن، در زمان آقای خاتمی هم جزء اندیشمندان. یه عده‌ای هستن، البته بعضا اینو من به صورت شوخی میگم ولی بهش باور دارم، امروز در ایران میگن جمهوری اسلامی. اگر در ایران فردا یک جمهوری باشه که علنا بگه جمهوری یزید ابن معاویه باشه، باز هم میبینید که یک عده زیر علم اون جمهوری یزید ابن معاویه هم سینه خواهند زد، برای اینکه برای اونا نه وطن، نه ملت، نه بلنسبت شرف و پاش جامعه نیست، مسئله نیست. در جامعه شناسی هرم قدرت را به ما وقتی درس می دادن، هرم قدرت در نظام های استبدادی عیناً مثل خرم قدرت در مافیای سازمان مافیای ایتالیا است. او از اون قاعده خرم وقتی شروع میکنیم میریم به طرف بالا، هر قدر میریم به اون رأس خرم میبینی تو اون شخصیت هایی که مملکت را اداره میکنن مثل اون سازمان مافیایی برای احترام به همدیگر نیست، بلکه برای حفظ مقام خودشون هست. و با اون کسی هم تو بالا بالا نشسته میدونه، انقدر بلا نسبت ناآگاه نیست که اینها دوریشون کم شدن فقط برای حفظ قدرت و حفظ منافع خودشون هست. به همین خاطرم است که وقتی یک کرم قدرت ترک بر می داره، این تمام دستگاه فرو می ریزه. نمونهش سرنگونی نظام پهلوی در ایران، یه اتفاق اصلا قبل از اینکه شاه ایرانو ترک بکنه ایرانو ترک کرده بودن با چمدانهاشون با حسابهای بانجیشون، یا نظام اتحاد جماهیر شوروی. برای اینکه در این نوع نظام‌های استبدادی نمی‌توانند در مقابل بحران‌های سیاسی مقاومت بکنند. اینا فقط تنها چیزی که بلدن سرکوب، دستگیری، قتل و حبس. در صورتی که خاطرتون باشه در سال 1968 سه ماه تمام در فرانسه اعتصابات کارگری بود، اعتصابات دانشجویی، بعد اعتصابات کارگری بود، ولی مملکت نظام سرنگون نشد، برای اینکه همین کشور پارلمانی داشت برخواسته از رأی آزاد مردم، احزابی داشت، سندیکاهایی داشت، و در این حال اینا وطنشون رو دوست دارن. اون خط اون سیاست فرهنگ سیاسی که در اینها هست، مسئولین مملکتی جمع شدن دور یک میز با سندیکاهای کارگری، احزاب کارگری بحث کردن و بر مبنای منافع عمومی که بالاتر از منافع فردی تصمیم گرفتن، حقوقها را بالا بردن و قوانین را نسبت به منافع کارگران تصویب کردن و از اعتصابات اینا به مرور تبدیل به آرامش اجتماعی شد.